برنامه اخبار آزادی با خبر تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. شالای گلخوجا هستم در خدمتتان. حالا مروری میکنیم با سرخط موضوع امروز 1 سپتامبر. مثال برای تشویق محبوسان به آشوب، برادری حسین عبدالسمد رهبری گروه حملهوران و سیاحان خارجی حکم الوگی زندان گرفت. بعد 10 سال خاموشی استخراج گاز و نفت در بلجوان جنوبی تاجیکستان آغاز می شود.
کار کنند مقدار کم خطی او ذخیره ای که در سالهای پیش بود خیلی ذخیره وجود ندارد.
و در مسکو یک زاده تاجیکستان را با مقدار مخصوصا کلون مواد سخت تاثیر هروئین بازداشت نمودند.
В отношении фигуранта избрано мероприятие.
Фарди متهم بازداشت شده است و تفتیش ادامه دارد.
دادگاه عالی تاجیکستان بختیار عبدالسمدوف را برای تشویق محبوسان زندان وحدت به آشوب به 20 سال زندان محکوم کرد. او را برای ادامه حکمش به زندان نظامش سخت قرغان‌تپه انتقال دادند. پیوندانش به حکم دادگاه روزی نیستند و میگویند بختیار عبدالسمدوف در آشوب شرکت نداشت. در آشوب زندان وحدت در ماه می سال گذشته 29 محبوس و 3 زندانبان به هلاکت رسیدند. عبدالسمدوف 38 ساله از سال 2009 به حکم دادگاه عالی تاجیکستان در زندان است و برادری حسین عبدالسمدوف مردی متهم به قتل 4 سیاح خارجی میباشد که ماه مارت امسال در یکی از زندان‌های شهر دوشنبه وفات کرد. در جنوبی تاجیکستان شرکت حسن کمپانی قرضدار شده هم اکنون کنی نفت و گاز رو شرکت چینی به دست میگیرد. شرکت حسن کمپانی تا 10 سال پیش نفت و گاز بلجوان رو استخراج کرده میفروخت. در حالی که شرکت چینی به استخراج نفت و گاز در این منطقه میپردازد، مسئولان ناحیه از کم بودن ذخیره های طبیعی سخن میگویند، اما دقیقا نمیگویند که چقدر نفت و گاز زیر کوههای بلجوان افتاده است. مامجان رحمت زاده گزارش رو ادامه میدهد.
بعد از 10 سال توقف امید است به این خبرها دوباره گاز آید. این دستگاه همکنون زنگ زده هم با سرمایه خارجی فعال شده از قعر دشت های بلجوان گاز استخراج میکند. مسئولان حکومت ناحیه بلجوان با شرکت چینایی برای استخراج گاز گفت و شنید داشته اند.
یک چند بار از موضوع های منطقه هایی که گاز وجود دارد آمده در حال کار کرد. آنها گفت و شنید کرده استادند و باوری هست که در آینده همین چیز از سر نو ممکن مقدار کم خطی کار کند. مقدار کم خطی او ذخیره ای که در سالهای پیش بود خیلی ذخیره وجود ندارد. از روی گفته علیمون
مسئولان حکومت بلجوان نگفتند در اینجا چقدر ذخیره گاز وجود دارد. در گذشته هم بعضی کانهای معدنهای کوهی را شرکتهای چینایی گرفتند و آماری نشر شده در باره ذخیره های کانها بحث های زیادی را به میان آورده بود. ناحیه بلجوان در 175 کیلومتری شمال شرق شهر دوشنبه در زمان شوروی از ناحیه های دارای ذخیره های نفت و گاز به حساب می رفت. زمان استقلالیت این دستگاه ها را شرکت با نام حسن کمپانی می چرخاند و نفت و گاز را به منطقه کلاب می فروخت. شرکت به گفته مسئولان حکومت از دولت قرضدار شده و مفلس شده است.
کارخانه نفت گاز نوا محصول کجا بر طرف نقدی و شرکت های بیرون از نوره و خروف می کند. یعنی که کلی هم اموده از کارخانه نفت گاز که در صورت تردات مبلغ های قرض از رو جید که جانه سامی از کمپانی هم می تواند محصول نفت را بیا بسا در جانه در کمپانی فردا کند. یعنی که بایا محصول اندوز پورانده هستند و دیگر پردکت های دیگر دارند بایا محصول شو بر طرف نقدی شهر روش کرد دونسته از
شرکت حسن کمپانی از اداره نفت و گاز 1 میلیون سومانی قرضدار بوده است. حالا اداره نفت و گاز ناحیه نفت استحصال شده را مستقیما خودش میفروخته است. تا سالهای 2010 یک مدت شرکت کلاب پترولوم هم با استخراج نفت و گاز این ناحیه مشغول بود و به ساکنان کلاب گاز طبیعی میداد. بعدی سالهای 2010 انتقال گاز طبیعی به خانه ساکنان کلاب قطع شد. در 6 ماهی اخیر اداره نفت و گاز ناحیه از این چاه‌ها بیشتر از 700 تن نفت خام استخراج کرده است. با سبب محکم شدن چاه‌ها سال‌ها باز گاز بیرون نکرده اند.
شما گزارش مامو‌جان رحمت‌زاده را تماشا کردید. بینندگان عزیز رادیو زودی به همین زودی‌ها نمایش برنامه نوی را آغاز می‌کند. درباره جزئیات طرح جدید در ادامه صحبت خواهیم داشت، اما قبل از آن به پاره‌ای از این برنامه توجه کنید.
تقسیم بخورو با سه کشور خود تاجیکان بردند یا باختند.
این تعرضی هنوز از زمانهای باز هم قدیمتر تشکیل شده که بود.
هجوم مسلحانه بود.
مردم دیگر من اینکسه بود.
تاوری دیدید برنامه نوی مو گپی آزاد نام دارد و شما هم بینندگان گرامی می توانید در اون شرکت کنید و یا در تهیه‌اش سهم گذارید. گپی آزاد با سیوشکورو دایر به موضوع داغ روز یا یگان مشکلات در جامعه است. متخصصان و دانشمندان و یا افراد آگاه درباره این یا آن مسئله مهم گپ می زنند و اگر راه حل بود پیشنهاد می کنند. با همکارم مومین احمدی که از مجری برنامه اول است صحبت داشتم و نخست از او خواستم هدف و محتوای گپی آزاد را بگوید.
تشکر شهلا. واقعا این برنامه هدفش بر راه انداختن بحث و گفتگوها دایر به موضوعهای گوناگون در جامعه تاجیکستان است، چی از حیات امروز، چی دایر به وضع زندگی مردمی عادی و مهاجران تا به سیاستهایی که در زندگی آنها نقش دارد و برای دراز مدت تأثیر میگذارد. هدف دیگری ما بر راه انداختن بحث و گفتگوی آزاد و با احترام به عقیده و اندیشه های همدیگر است، نه مثل آن بحث هایی که در فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی میبینید که بدشنام و حقارت و توهین و تحقیر به همدیگر میپیچند. ما به برنامه افراد آگاه، متخصصان و دانشمندان و یا فرد عادی را دعوت میکنیم و نظر و اندیشه های آنها را میپرسیم و واقعا بینندگان عزیز شما هم میتوانند موضوع پیشنهاد کنند که درباره چی بحث کردن میخواهند و یا میخواهند درباره کدام مسئله بیشتر بدانند.
تشکر مومین. برنامه نخستین کی است و بینندگان در کجا میتوانند آن را تماشا کنند؟
نخستین برنامه گپی آزاد روزی دویومی سپتامبر پخش می شود و درباره یک صحنه تاریخی است که به گفته ایده تاجیکان را از میراث زیاد محروم کرد و به عقیده دیگر به تأسیس تاجیکستان حاضره و مستقل اساس گذاشت. آن هم صدومین سالگرد انقلاب در امارت بخارا یا غصب امارت از طرف روسیه و سپس به کشورها تقسیم کردن آن است. برنامه گپی آزاد مثل همین برنامه در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود و هم وبسایت آزادی نقطه آرگ. ما سعی می کنیم حداقل هفته یک بار برنامه را ثبت و نشر کنیم و امیدواریم به بینندگان خوش می آید و خوشحال می شویم که اگر نظر و اندیشه هایشون را به ما بفرستند.
خب، ما نیز امیدواریم. مومین احمدی هم کاری ما بود که درباره لایحه نوی رادیو آزادی با نام گپی آزاد تفصیلات داد. منتظر نشر برنامه خواهیم بود. من برنامه خبری رو ادامه میدم. مقامات پلیس روسیه یک زاده تاجیکستان رو با اتهام قاچاق هروئین، یک نوع مواد سخت تاثیر مخدر بازداشت کرده او را به حبس پیشکی گرفتند. در گذشته نیز عین خبرها نشر میشد، اما بعضی از متهمان آن را سوخته و بفته میدونستند. بله، وزارت کارهای داخلی روسیه درباره بازداشت اخیر چی میگوید؟ از همکار ما کیومرسیاتو میشنویم.
مسئولان وزارت کارهای داخلی روسیه گفتند که یک زاده آسیای مرکزی را با گمان فروش مواد مخدر دستگیر کردند، اما از شخص گمانبر و ملتش نام نبردند. ولی در ویدیوی لحظه بازداشت شناسنامه او را نشان دادند که از تاجیکستان است. تا حال نزدیکان این مرد و وکیل مدافعش درباره قضیه چیزی نگفتند. ایرینا والک نماینده رسمی وزارت کارهای داخلی روسیه میگوید از گمانبر به مقدار بیش از 7 کیلو هروئین دریافت و مصادره کردند.
فرد متهم بازداشت شده است و تفتیش ادامه دارد.
به اطلاع رسمی مرد گمانبر در حال بازداشت شده است که ناظران راه در یکی از ناحیه های پایتخت روسیه ماشین او را نگاه داشته و هنگام تفتیش از داخلش 260 گرم مواد مخدر یافتند. دیرتر هنگام کافتکاب منزل زیستش گویا بیش از 7 کیلوی دیگر هروئین یافته و مصادره کردند. تصدیق درستی این اطلاع از منابع دیگر فعلا غیر امکان است. بنا به خلاصه ابتدایی مقامات پلیس مسکو، مرد گمانبر مواد مخدر را از دیگران یکلو خریده و در بسته های خرد خرد دوباره به فروش می برآورده است. در رابطه با این حادثه پرونده جنایی گشادند و در صورت تصدیقش در دادگاه به گمانبر از 10 تا 20 سال زندان تهدید می کند. روسیه کشوری اصلی مهاجرپذیر از تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای مرکزی است و سالانه صدها هزار نفر بنابر نبود جای کار و معاش مناسب در وطن به آن کشور می روند. در گذشته ده ها شهروند تاجیکستان را در روسیه با گمان قاچاق مواد مخدر دستگیر و زندانی کردند، اما بعضی از آنها با حکم دادگاه‌ها راضی نیستند و پرونده قاچاق مواد مخدر را ساخته و بافته می‌نامند. ماه ژانویه امسال خدمات فدرالی اجرای جزا در روسیه گفته بود که بیش از 6800 شهروند تاجیکستان در زندان‌های آن کشور هستند.
گزارش کامر سیاتو بود جویز بتاکید از تا حال و عکس‌العمل پیوندان نفر بازداشته‌شده دسترسی مون نشده است. ما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. مقامات قزاقستان بنابر پاندمی کووید 19 تصمیم گرفتند در سال نو خانیش تحصیل در مکتب ها فوسیلوی جریان بگیرد. این وضعیت تا کی ادامه خواهد یافت معلوم نیست، ولی یقینا در چند ماه نزدیک خوانندگان در خانه آنلاین درس میخوانند. با توجه به وضع پیش آمده، وزیر معارف قزاقستان معلمین را موقتا از خریدن لباس های مکتبی زود کرد. والدین چنین سبوکی استقبال نمودند، ولی شرکت های دوزندگی از خسارات خود ناراضیگی میکنند. گزارش تلویزیون نستایش وریمه در همین باره است.
شرکت های استحصال لباس های مکتبی در قزاقستان از ماه ها پیش برای سال نو تحصیل آمادگی دیدند. آنها امید داشتند که تا شروع تیر ماه و آغاز درس ها پاندمی به آخر میرسد و مردم به زندگی معمولی و کار و تحصیل برمیگردند. اما اخیراً وزیر معارف اعلان کرد که درس ها در آغاز سال تحصیل در قزاقستان به شکل فاصلوی جریان میگیرند. در پی به والدان هم اجازه داده شد که تا بهتر شدن وضع لباس مکتبی نخرند. این اظهارات وزیر معارف برای اکثر شرکت های تهیه کننده لباس های مکتبی یک ضربه سخت بود.
حتی اگر ما بعد از چوریک اول به شکل معمولی تحصیل برگردیم، کسی در این شرایط از والدان و خواننده ها لباس یگانه مکتبی طلب نمی کنند.
پدر و مادران هم تصمیم گرفتن لباس مکتبی نخرند. اکثریت بعد از قرنطین برای این پول ندارند و برخی هم بر اینن وقت درس ها فاصله و صورت میگیرند خریداری لباس مهم نیست.
فکرم اگر در خانه تحصیل میکنند لباس یگانه مکتبی لازم نیست. چی در کد خراجات زیاده
تیست؟
من فکر میکنم لباس ضرور نیست، چون ما مکتب نمیرویم. ما فقط دفتر و کتاب و دیگر اشیای خانش رو خریدیم. خریدن لباس معنی ندارد، زیرا کسی نمیداند که قرنطین تا کی ادامه میکند.
تصمیم دست کشیدن از لباس مکتبی به کار و درآمد شرکت های صنعتی در قزاقستان زیان آورد.
به فرق از سال گذشته، امسال تنها 5% لباس های استحصال کرده شرکت به فروش رفت. 95% دیگر تا سال آینده در انبارها می خوابد. باید معاش کارمندان سری وقت پرداخت شود، ولی در این شرایطی که خریدار نیست، باید پول دریافت کرد.
شرکت های بزرگ دوخت لباس هم از خسارات در موسم امسال تحصیل خبر می دهند.
ما قریب 120 میلیون تنگه ضرر دیدیم. مدری مغازه های خود را بستیم. نقطه های فروش ما که در دو مرکز بزرگ سودا میگه استانه و الماتو فعالیت داشتند، به دلیل نبودی خریدار از کار ماندند. ما یگان لباس مکتبی نفروختیم.
برای پر از کار نماندن، این شرکت حالا فعالیت خود را تغییر داده، به تهیه دیگر لباس و محصولات و پایافزال شروع کردند. یگانه امید شرکت ها به تاکید وزارت معارف درباره ضرورت لباس رسمی در مکتب ها
است. یگانه چیز همین است که او در قرار خود درباره لباس رسمی هم گفت. به هر حال لباس رسمی و مکتبی قریب
است.
اما خوانندگان صنف های ابتدایی در قزاقستان از 1 سپتامبر تحصیل را در مکتب شروع می کنند. محض آنها خریداران یگانه لباس مکتبی در این کشور هستند. در همین حال شرکت های دوخت لباس مکتبی در قزاقستان که در پی اظهارات وزارت معارف ضرر مالی دیدند، از آن شکایت می کنند که آنها را حتی در دوره قرنطین از پرداخت انداز آزاد نکردند.
بینندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد و من برای شما یادآور میشم که فردا صبح بر وقت در نوید بامدادی همه شما از اون رو با خبرهای نو و تازه منتظرم. تا اون دم خود رو احتیاط کنید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. ثوابی نبودن همچنین بها زیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. مقامات در بلاروس در پی معرکه مقاومت با مخالفان حکومت 26 سال رهبری پرزیدنت الکساندر لوکاشنکا روز 31 آگوست رهبری کورشیکانها را به حبس گرفته، یک عضو شورای هماهنگسازی انتقال قدرت را بازداشت کردند. به اطلاع مخالفان، پلیس بخش جنایت های مالی روز دوشنبه بعد کفتوکوی منزل لیلیا ولاسوه 67 ساله خود او را بازداشت کردند. ولاسوه سیومین عضو شورای هماهنگساز است که در فضای اعتراضهای بعد انتخابات 9 آگوست که با پیروزی لوکاشنکا انجامید بازداشت می شود. در حادثه جداگانه آناتولی بوکون، هم رئیس کمیته کارشکنهای کارخانه بیلاروسکالی، برای تشکیل اعتراضهای غیر قانونی به 15 شبانه روز حبس محکوم شد. کارخانه دولتی بیلاروسکالی پنجمین استحصال کننده نوری های کالی در جهان بوده، کارخانه مهمی تامین کننده پول نقد به بودجه کشور به شمار می رود. گلیب ساندرا، سخنگوی کمیته کارشکنهای کارخانه، در صحبت با اسوسییتد پرس گفت بعد فشار بالای کارگران برای ختم کارشکنی، حالا فعالیت کارخانه دوباره از سر گرفته شده است. بعدی بکن رهبران کارشکنهای کارخانه های دیگر هم بازداشت می شوند. نخست وزیر بلاروس یوری نظرف روز 31 آگوست گفت همه کلانترین کارخانه های صنعتی کشور فعالیت خود را برقرار کردند. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان از سفارت روسیه در این کشور خواسته است برای سفر دانشجویان تاجیک به این کشور مساعدت کند. وزارت سفارت روسیه را در جریان گذاشته است که بنابر بسته بودن مرزها بیش از 4000 دانش آموز تاجیک در وطن بند ماندند. از این میان زیاد است 1000 نفرشان امسال به دانشگاه های روسیه داخل شده، طبق طلبات باید برای تحصیل در آن کشور حاضر شوند. این مسئله حالا در بررسی مقامات روس قرار داشته است. در همین حال رسانه های روسیه اطلاع می دهند که طبق سندی تهیه کرده روسپاتریبنادزور، دانش آموزان خارجی در روسیه تنها پس از 14 روزی کارانتین و تشخیص کرونا ویروس بعد درس را راه داده می شوند. صدها جوان تاجیک که برای تحصیل در دانشگاه های کشورهای خارجی قبول شدند، از مقامات طلب دارند سفر آنها را با پرواز چارتری یا غیر نقشوی هواپیما تامین کنند. با وجود ادامه پهنشوی پندمی کرونا ویروس در اروپا، روز 1 سپتامبر 10 میلیون شاگردان در انگلستان، فرانسه، بلژیک و روسیه به مکتب برگشتند. این هم در حالی است که بسیار والدین و آموزگاران هراس دارند که دوباره باز شدن مکتب ها باعث افزایش و پهنشوی بیشتری کووید 19 می شود. ولی حکومت ها که در فکر برقراری اقتصاد ها هستند، منفعت داری بازگشایی مکتب ها و به کارخانه ها برگشتن والدین مکتب خوان ها هستند. در فرانسه آموزگاران و خواننده های 11 تا 18 ساله وظیفه دار هستند که در داخل و بیرون مؤسسه های تعلیمی نقابی طبی بپوشند. در مجموع کاری مکتب ها بجز چند محدودیت ناچیزی مثل منعی تجمع زیادی مردم مثل پیشین ادامه خواهد کرد. در مکتب های روسیه برای 17 میلیون خواننده پوشیدن نقاب حتمی نیست، ولی مقامات چندین مقررات حتمی را جاری کردند. در انگلستان و ویلز مکتب ها باری آیه نظامی نظارتی دوباره باز شدند. این نظام تماس حد اقل و رعایت فاصله گیری اجتماعی را تقاضا میکند. رئیس سنت جمهوری چیخ ضمن سخنرانی روز 1 سپتامبرش در پارلمان تایوان که قبلا خودی سفرش مورد نارضایتی چین شده است، گفت او تایوانی است. چین ادعا میکند که تایوانی دموکراتی قلمرو این کشور است و تهدید کرد که میلوش ویسترچل، رئیس سنت چیخ، برای سفر به این جزیره قیمتی بلند پرداخت خواهد کرد. ویسترچل با یادآوری از نطق سال 1963 سابق پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جان کندی در آلمان که گفته بود من برلینی هستم، خود را تایوانی نامید. ویسترچل گفت آزادی جدایی ناپذیر است و وقتی یک انسان غلام است دیگران آزاد بودن نمیتوانند. او گفت
اجازه بدهید که به تایوان و ارزش عالی آزادی پشتیبانی خود را بیان کنم. اجازه باشد همینجا سخنرانی خود را در این قصر قانونگذار در تایوان با سخنهای قاطع به انجام برسانم. من تایوانی هستم. من تایوانی ام.
Я сам тайванец. Уош тайванжен.
روز 1 سپتامبر در واکنش به این سفر هوا چوین، سخنگوی وزارت خارجه چین، در نشست مطبوعاتی پکین چنین گفت:
پریزیدنت سینت چخه برعکس مخالفت های جدی و اصرارات قاطع چین با نیت های غرضناک و تحت تاثیر نیروهای ضد چینی سفرش را به تایوان انجام داد. او از نیروهای جدای طلب و فعالان استقلالیت تایوان به طور آشکارا پشتیبانی کرد. این استقلالیت چین را خلالدار کرده به امور داخلی چین دخالت میکند. چین این را به شدت محکوم مینماید.
مثل اکثر کشورها در جهان جمهوری چخ سیاست یک چین را اعتراف میکند و این سیاست تایوان را هم بخشی از قلمرو چین میشناسد، ولی ویسترچل یک عضو حزب رازگرای دموکرات های مدنی بوده با پروتکل دیپلماتی اطاعت نمیکند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
دادگاه عالی تاجیکستان برادر زندانی حسین عبدالصمدوف مسئول حمله مرگبار به سیاحان خارجی را به 20 سال دیگر زندان محکوم کرد. او باری اول سال 2009 16 سال از آزادی محروم شده بود. من میرزا نبی خالی‌آزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. با اطلاع دریافتی بختیار عبدالصمدوف 39 ساله را برای تشویق محبوسان زندانی شهر وحدت به آشوب گناهگار دانستند و دوره جزا را در محبس نظامش سخت شهر باختر ادا خواهد کرد. پیوندانش با حکم راضی نیستند و میگویند او در آشوب ماه می سال 2019 در زندان شهر وحدت شرکت نداشت. در این آشوب 29 محبوس و 3 زندانبان به هلاکت رسیدند. در مجموع برای تشکیل و همدستی در آشوب ماه می سال گذشته در زندان شهر وحدت 28 نفر محکوم شدند. حکم آنها آخر سال گذشته صادر شد، ولی پرونده بختیار عبدالصمدوف دوبار از سر نو تفتیش و در نهایت ماه پیش نهایی شد. این خبر را منابع رسمی روز 1 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کردند. یک مقام دادگاه عالی تاجیکستان گفت پرونده بختیار عبدالصمدوف همچون تشویقگر زندانیان به جهاد و جداگانه از آنهایی که در آشوب شرکت داشتند بررسی شده است و از لحاظ معنوی آشوبگران را آماده کرده این عمل را بسیار ضروری و مهم می‌خواند است، گفت مصاحب ما. ولی پیوندانش میگویند بختیار عبدالصمدوف در شب آشوب بیمار بود و در آن شرکت نکرده است. گلچهره عبدالصمدوف و مادر او روز 1 سپتامبر به رادیو آزادی گفت با سرش پیش از آن که به زندان باختر فرستاده شود صحبت داشت. وی گریست که در این کار دست ندارد. پرونده‌اش را چند بار بررسی کردند، لیکن در آخر همین خیلی حکم برآوردند. از دست ما چی می آید؟ سلامتیش هم خوب نیست، بیماری سیل است، گفت مادرش. مقامات می گویند عملا او در آشوب پوره اشتراک نکرده بود، ولی اشتراکداران آشوب شاهدی دادند که زیر تشویق عبدالصمدوف این عمل را درست پنهان داشتند و نقشش را با دیگران طرح‌ریزی کردند. بختیار عبدالصمدوف سال 2009 با شریکی در جنایت، تشکیل اتحاد جنایی و یاری به ورود غیرقانونی شهروندان خارجی عیبدار و به 16 سال حبس محکوم شده بود. در این مدت بر اساس قانون عفو 4 سال از حکمش کم کردند. آشوب در زندان وحدت یکی از پرسر و صداترین حادثه در سال گذشته بود. در این آشوب که مقامات آن را کار دست اعضای گروه تندروی داعش دولت اسلامی نامیدند، ستار کریموف عضو زندانی حزبی در کشور ممنوعی نهضت اسلامی، قوم‌الدین غازی چهره شناخته در سالهای جنگ شهروندی و روحانی سید مهدی خان ستاری شیخ تیمور کشته شدند. این آشوب از جانب هیچ گروه مستقل تفتیش نشده است، ولی مقامات گفتند این 3 نفر را آشوبگران برای هم نظر نبودن با آنها قتل کردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
اجانسی اسوسییتد پرس در گزارش گفت در ولایت شینجان چین که بیش از نصف اهالیش مسلمان ترک زبان هستند، مقامات همچون بخشی از چاره های حتمی دوره کرونا ویروس آنها را به خوردن داروی ناشناس مجبور میکنند. در این باره من علی شهزریفی گزارش میدیم. خبرگزاری روز 31 آگوست با نقل از ساکنان شینجان نوشت مقامات ساکنان را در خانه هایشان محکم میکنند، با قرنطینه بیش از 40 روزه میفرستند و آنهایی را که با قاعده ها اطاعت نمیکنند به حبس میگیرند. یک زن اویغور بعد از ادای دوره حبس گفته است همراه با زنان دیگر همیشه مجبور بود داروی ناشناس را استعمال کند. هفته یک بار ناظران به اتاق وارد شده طلب میکردند که زنها اوریان ایستند و سرهای خود را بپوشند. از لوله با کدام مواد ناشناس دارو میپاشیدند، افسوده است او. بر اساس شهادت سه ساکن شینجان، اظهارات حکومت و اطلاع شبکه‌های اجتماعی، آژانسی اسوسییتد پرس نوشته است، بسیاری از ساکنان محلی را مجبور میکنند برخلاف اتیکای طبی از معالجه طبی چینی گذرند. تا حال هیچ شهادت آن وجود ندارد که طبی سنتی چین بر ضد کرونا ویروس دوای داشته باشد. بر اساس این گزارش، با این که در شینجان در یک هفته اخیر هیچ حالت نوی مبتلا شوی به کرونا ویروس ثبت نشده است، باز هم معیار و چاره‌های محدودکننده مربوط به پاندمی در مقایسه با منطقه های دیگر چین خیلی شدید می باشد. مثلا در شهر ووهان ولایت هوبی که ویروس نو ماه دکبر سال گذشته محض در همونجا آشکار شد، ساکنان را به هیچ صورت مجبور نمی کنند که داروی را از طبی سنتی استعمال کنند و معیارهای محدود کننده هم چندان سخت و سنگین نیست. گزارش می گوید در مجموع بر اساس اطلاع حکومت و گزارش های مطبوعات دولتی حساب شده است که بیش از نصف 25 میلیون اهالی شینجان در قرنطینه هستند و این محدودیت ده ها کیلومتر مسافه را تا ارومچی در بر میگیرد. بعضی از گزارش های اخیر از شینجان اینچنین بیانگر آن است که تدبیرهای شدیدی محدود کننده نسبت به نمایندگان قوم هن هم تطبیق می شود، ولی این مردم از بازداشت های خودسرانه ای که نسبت به گروه های قومی بومی شینجان تطبیق می شود آزاد هستند. ماه آگوست سال 2018 سازمان ملل گفت که در چین در ولایت شینجان تخمیناً 1 میلیون اویغور و ساکنان دیگر بومی در مرکزهای به اصطلاح ضد تروریستی نگهداری میشوند. سازمان ملل متحد گفت میلیون ها نفر دیگر در اردوگاه‌های به اصطلاح بازتربیت جای داده شدند. چین میگوید این مؤسسه ها زندان و یا اردوگاه‌های کنسنتراسیونی نیستند. آنهایی که توانستند از این منطقه فرار کنند میگویند هزارها اویغورها و قزاق‌ها و مسلمانان دیگر شینجان در شبکه اردوگاه موردی حبس سیاسی قرار داده شدند. در شینجان مردمی زیادی بومی مسلمان زندگی میکنند که قسمی زیادشان اویغورها و بعد قزاقها میباشند. اینچنین در میان ساکنان محلی قرغیزها، تاجیکها و دونگانها نیز هستند. هنها که گروه دویمی کلان قومی در چین میباشند، همچنین بیشتر در شینجان زندگی میکنند. آمریکا نسبت به مقامات عملکننده و سابق شینجان برای پایمال کردن حقوق مردم بومی تحریم ها جاری کرد.
از دل خنکی های او یخ به سر تا پای من تو مار گرمیم نداد از موی املای من سطرای عشقم در جهان صحرای من صحرای من صد دردی سیل پیموده شد از من نشد از من نشد چشمان بی پوشیده شد از من نشد از من نشد دریای دل نوشیده شد از من نشد با من بنال و گریه کن دریای من دریای من با من بنال و گریه کن دریای من دریای
با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه نهایی شاه منصور پایتخت حکم جوانی را که در تجاوز به ناموس دختر 14 ساله متهم می‌شد اعلان کرد. نزدیکان این دختر میگند از حکم راضی نیستند، ولی شرایط ندارند به زینه های بالایی شکایت برند. نظری نزدیکان جوانی محکوم شده در این رابطه هنوز معلوم نیست. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلای را میکنم. بر اساس حکم دادگاه جوانی 25 ساله به مهلت 3 سال از آزادی محروم شده است. دادگاه او را طبق ماده 141 کدکس جنایی، رابطه جنسی و دیگر حرکت های دارای خصوصیت شهوانی با شخصی که هنوز به سن 16 سالگی نرسیده است به زندان محکوم کرد. یک منبع رادیوی آزادی روز 31 آوگوست گفت حکم دادگاه نسبت به این جوان اوایل ماه گذشته صادر شده علاقه قوه قانونی گرفته است. والدین دختر میگویند 3 سال زندان به عوض دغدغه کردن نام دخترشان هیچ است، اما به خاطر تنگدستی نمیتوانند تلاش خود را در زینه های بالای دادگاه ادامه دهند. نظری والدین جوان به این حکم معلوم نیست، اما ظاهرا با قوه قانونی گرفتن حکم والدین او از آن شکایتی نکردند. مادر نابالغ 14 ساله که با دلایل اخلاقی از ذکر نامش خودداری می شود گفت در خوابگاه یک کارخانه در دوشنبه زندگی می کرد و حادثه هم 2 ماه پیش همانجا رخ داده بود. وی 31 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت روزی حادثه دخترش در خانه تنها بود و این جوان به منزل زیستی آنها در آمده به او دست روزی کرده است. بعدا این مادر از شهرداری دوشنبه و دادستان کل تاجیکستان خواسته بود حادثه بسر خانوادش آمده را جدی بگیرند و جوان گمانبر به تجاوز دختر نابالغ را جزا دهند. این زن میگوید
خیر نه من اهلی مرا به من خانه دارم نه در دارم، مرا به این احوال آوردند، من دیگه هیچ کار کردن نمیتونم.
با اینکه حکم شخصی متهم به تجاوز دختر 14 ساله صادر شد، سرنوشت قربانی تجاوز جنسی که در یک جامعه سنتی بزرگ می شود و موضوع بکارت در خوشبختی هر دختر نقش مهم دارد، نروشن می ماند. حالا این مادر به خاطر آینده دخترش جای زیست خود را عوض کرده، فرزندش را برای تحصیل به یکی از مکتب های دهه برده است. روانشناسان میگن آزار جنسی که یک نفر در نورسی دیده است تمام عمر او را اذیت می کند. بنابراین روانشناسان برای پیشگیری از چنین حادثه ها به قربانیانی تجاوز جنسی توصیه می‌دهند که به جای سکوت و پنهانکاری برعکس به پلیس و سازمان‌های عافیت رسان مراجعه کنند تا آزاردهنده حتما جزا بیند، وگرنه خطر آسیب دیدن کودکان و نورسان دیگر بیشتر می‌شود. روانشناس برنا ددبایو میگوید تنها کاری انفرادی روانشناس با قربانی تجاوز می‌تواند فکری چنین نفران را از انگیزه‌های منفی به مثبت برگرداند. او آزار جنسی کودکان و نورسان را نه تنها یک جنایت مدهش
بلکه آسیب سخت روحی ارزیابی میکند که تبوبت آن وقتی بسیار طلب میکند. با این همه این روانشناس میگوید بعضی حادثه هایی هست که نمیشود یک عمر فراموش کرد، اما میتوان مناسبت را با این حادثه تغییر داد. در تاجیکستان تجاوز به ناموس به خصوص با نابالغان جنایتی سنگین به شمار میرود و برای این کار از 2 تا 20 سال زندان و یا حکم ابد پیش بینی شده است. مواردهای تجاوز به ناموس دختران نابالغ در تاجیکستان کم آشکار میشود، زیرا به گفته جامعه شناسان قربانیان و نزدیکان آنها میترسند که در نهایت نه مردی آزار دهنده بلکه خودی قربانی جنایت سنگینی اخلاقی مورد سرزنش جامعه قرار می گیرد. ماهای اخیر چند حادثه تجاوز به ناموس خردسالان در تاجیکستان رسانه شد. در آغاز ماه آوگوست دوستیتونی کلی تاجیکستان خبر داد که یوسف زیایف ساکن دوشنبه را با گناهی تجاوز به ناموس یک طفل 3 ساله به حبس ابد محکوم کردند. وزیر امور داخلی تاجیکستان در آخر ماه ایول گفت در 6 ماه اول این سال 16 جنایت تجاوز به ناموس را ثبت کردند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ماموران اجرایی قرار دادگاه یا سود اجراچیان یک زن را با 5 فرزندش در ناحیه واسه از منزل زیستی که سالها زندگی میکرد بیرون کرده اند و به در این خانه قلف زده اند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. مطلوبه عزت و ساکنی ناحیه واسه که این خانه را 14 سال پیش خوشتامنش به او داده بود، حالا با کودکانش در کوچه نزد این منزل زیست زندگی میکنند. نزدیکان شوهر سابق میگویند این خانه قانونی مال آنهاست. مطلوبه عزتوای 46 ساله 25 سال پیش با یک مرد تترتبار محلی ازدواج کرد. 6 سال پیش شوهرش به روسیه برای کار رفت و دیگر برنگشت.
مرا وزیدم میرم من همی فرزندم قبط اگر بانو میخدو کنم جخم اگم کار میکنم همش از سود میکرم دیگر نه دیچی رو ندارم دلم با فرزندم میسوزم.
این زن میگوید بارها به روسیه برای کار رفت ولی نتوانست مبلغ برای خریدن خانه جمع کند، چون همزمان باید 5 فرزندش را تأمین میکرد. پیوندان شوهر مطلوبه میگویند این خانه به شوهر و خود این زن تعلق ندارد. مرتا ریبچینکا خواهر شوهر او در صحبت به رادیو آزادی گفت مطلوبه با آنها مناسبت خوب نداشت و آنها خانه را گرفتند.
زن در همون خونه شوشتگی بود، به اجازه درآمدی بود اکادمیک. خب درآمد چون درآمد گفت که مقصد خیلی خونه ما را خالی کنم، یک فکر زندگی ما بکنم. برای ما کارداری کمت هست، بسید ایچی نمیه نمیتنم. بکنم بود کاک شکل.
سیدجعفر میرزایف رئیس جماعت شهرک واسط در صحبت به رادیو آزادی گفت که باید این زن تا پیدا کردن خانه پیش نمی شد، اما ماموران اجرا به میرزایف گفتند که 2 مرتبه به این زن برای ترک منزل زیست مهلت داده بودند. مطلوبه با کودکانش بیش از 10 روز باز در کوچه زندگی میکنند و میگویند جایی برای رفتن ندارند. بحث و برای منزل زیست میان زن و شوهر و یا خویشاوندان آنها در تاجیکستان زیاد صعب می شود. در اکثری حالت خانه را به مثل مطلوبه با یک حرف خشک و خالی با کلین های خاندان می دهند که با پیش آمدن دعوای حقوقی در کوچه می مانند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
قهرمان‌های نوی تاجیکستان آید به قایقرانی معلوم شدند. دسته خطلانی باختر که باخت ندارد پیش صفی لیگ زنانه فوتبالی تاجیکستان است. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به قایقرانی در کنای و بایدرکه که روزهای 29 و 30 آوگوست در شهر دوشنبه برگزار شد، قهرمان های نوی کشور را معین کرد. مسابقه که در وضعیت پاندمی کووید 19 دایر گردید، با رعایت جدی چاره‌های ضد اپیدمیولوژی صورت گرفت. به اطلاعی فدراسیه قیقرانی تاجیکستان در مسابقه امسال بیش از 130 ورزشگر در حتی 8 دسته، 3 دسته از ولایت سوغد و شهر دوشنبه و 2 دسته از ولایت ختلان از روی 20 نوی رقابت ها میان مردان و زنان قوازمایی کردند. در رقابت های انفرادی قیقرانی معروف تاجیک شهریار دمینوی دوشنبگی در کنای یک نفری به مسافه 1000 متر میانی مردان با نتیجه 4 دقیقه و 3 ثانیه مقام اول را کسب نمود. زمنان شهریار دمینوف برای دریافت راحت به المپیاده توکیو که سال آینده برگزار می شود تلاش دارد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مربی من نبی افتراجان رو بشد و نادر سفرو. با من این ورزش معقول شد و استادم که با ما همسایه است و ما رو به این ورزش آورد و معقول شد و مشق کرده شدم. ارزو یکونه من همین است که پرچم تاجیکستان رو بلند بردارم و راحت و بازی المپیکی.
در بایدرک یک نفری عبدالستار غفوروف از ولایت سوخت با نتیجه 3 دقیقه و 47 ثانیه میان مردان به عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافت. در این نوی رقابت ها میان زنان نازنین لطف‌اللهیوا از شهر دوشنبه با نتیجه 4 دقیقه و 18 ثانیه غالب شد. خبر دیگر، نتایج بازی های دور 15 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های زنانه که 3 آوگوست برگزار شد، موقع دسته های پیش صف را در جدول تغییر نداد. بازی مرکزی دور 15 میان دسته های ختلانی باختر و زیبای ناحیه دوستی با حساب مساوی 0-0 انجام یافت. دسته زیبونیسای دوشنبه در مهمانی تیمی ریگر تدازی ترسونزاده را با حساب 6-0 شکست داد. در دو بازی دیگری دوری گذشته دسته روشنی کلوب در میدان خود تیمی حاصلات فرخور را با حساب 2-1 و دسته چشمه شهر توس در مهمانی تیمی برق نارک را با حساب 1-0 مغلوب کردند. بازی دوری 15 میانی دسته های پنچیر جلال‌الدین بلخی و بشکنتی ناصری خسرو با حساب مساوی 3-3 به پایان رسید. در همین حال در جدول مسابقه دسته ختلان که 41 امتیاز گرفته است در جای اول می باشد. دسته زیبونیسا با 40 امتیاز در زینه دوم و تیم زیبا با 36 امتیاز در زینه سوم جایگیر شدند. هر سه دسته پیش صف مبارزه را برای مدال‌ها ادامه خواهند داد. بازی های دور 16 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های زنانه روز چهارشنبه 2 سپتامبر برگزار می شوند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما رستم لطیف‌زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی می باشد.
رستم لطیف‌زاده 27 نوامبر سال 1960 در ناحیه واسه تولد شده است. سال 1984 دانشگاه اگراری تاجیکستان و سال 1990 دانشگاه کوشیناسی سنگ پیتربورگ را ختم کرده است. در کمیته دولتی حفظ طبیعت تاجیکستان، وزارت ملیراسیا و دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان فعالیت کرده است. از سال 2010 وکیل پارلمان می باشد. یک مدت عضو مجلس ملی پلته بالای پارلمان هم بود. سالهای 2013-2014 در وظیفه رئیس ناحیه واسه ولایت ختلان کار کرده است. عضو وابسته اکادمی مهندسی تاجیکستان، عائله‌دار، صاحب 4 فرزند.
جناب لطیف‌زاده خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. پیش از همه شما را تبریک می‌کنم که به بلندترین مقام کشور نامزد شدید. سوال اولی ما این است که باور دارید که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان انتخاب خواهد شد؟
هر یک حزب سیاسی وقتی که در مرکه های سیاسی تصمیم میگیرد که اشتراک نه، البته یک مقصد معین شرکت میکنند و انتخاب از طرف مردم است. البته از همه ارزنده ترین انتخاب میشود و از هر شخصی که رای بیشتری مردم رو صاحب میشود اون کس غالب میاد. من هم البته در این جاده تلاش خواهم کرد.
تخمین از اون چیونه است؟ چند درصد آواز خواهید گرفت؟
باز هم من برای تخمین، برای پیشگویی کردن اونقدر میل رغبت ندارم، لیکن ما تو امروز یک استراتژی و تاکتیکای گسترده ای رو پیش گرفتیم که موفق بودنی خود رو نشان داد و فکر میکنم که از روی این استراتژی و تاکتیکای خود در انتخابات قریب وقوع شرکت میکنیم و کوشش میکنیم که البته رای بیشتری مردم رو به دست
بیاریم. چون در انتخابات ها دو انتخابات قبلی پرزیدنتی که نامزدهای حزب شما اشتراک داشتن خیلی رای کمی به دست آوردن.
از نظر شما ما امروز هفت جای در پارلمان کشور صاحب شدیم که این نظر به دعوت پنجمی مجلس نمایندگان، نظر به دعوت چهارمی مجلس نمایندگان بیشتر است. این فکر میکنم که این کم نیست.
رای انتخابات پرزیدنتی،
در انتخابات پرزیدنتی البته این معرکه بسیار مهمی سیاسی است. در اینجا طلبات، شرط های اشتراک، البته خودی شخصیتی نامزدها دیگر یک نقش موثر میگذارن، البته از این بسیار وابستگی دارد. فکر میکنم که البته معرکه بسیار مرکبی مشکل و کارهای زیاد در پیش است. برای اشتراک حزبای سیاسی این یک سبقتی بسیارم سطح عالی حساب می رود. من فکر میکنم که ما کوشش خواهیم کرد که از انتخابات های قبلی رای بیشتری مردم رو با دست
دارد. این
رو من گفتن نمیتونم، چون که هر یک حزبی سیاسی در این معرکه علاقه چهار حزبی سیاسی مقصدی اشتراک کردن خود رو روشن کردن، قرارهای خود رو قبول کردن در این دایر به این مسئله و اونها البته تلاش خواهند کرد. امروز غالب اون کسی می باید که با برنامه مشخص و جالب و اعتراف شخصیتی که پیشنهاد کرده می شود از طرف مردم با دست آوردن رای بیشتر البته اون شخص غالب می باید.
شما از سال 2014 بعد از درگذشت مرحوم امیر قرقلو رهبر حزب اکبری تاجیکستان هستید. حزب شما در این 6 سال برای کشور و مردم چی کارها را انجام داده است؟
باید از سال 2005 شروع کنیم. با شادروان استاد امیر قرقلوف وقتی که بار اول سر این مسئله با خوردیم و اون کس پیشنهاد کردن که امروز یک ضرورتی در فضای سیاسی مملکت تاسیس دادن یک حزبی که دایر به مسئله کشاورزی باشد، دایر به مسئله مبرم دهات کشور باشد، اون کشور جامعه که امروز توجهی بیشتر رو میخواهد به میان آمده است. ما تکلیف و پیشنهاد استاد را قبول کردیم و با هم پیوستیم و از سال 2005 ما در فضای سیاسی کشور فعالیت داریم و فکر میکنم که علاقه ما نقش موثری خود را داشتیم.
مشخصا
چون ما در مقام عالی قانونگذاری مملکت شامل گشتیم علاقه سال 2010 هم، البته فعالیت در این مقام این هم فعالیت نمایندگی و هم تهیه قانون ها و هم مناسبت های بین المللی می باشد. ما همچون حزبی سیاسی، همچون نماینده حزبی سیاسی در همین سه سمت فعالیت گسترده داشتیم. قانون های زیادی در سایه کشاورزی قبول کردیم و ضمن ملاقات و واخوری ها با انتخاب کنندگان از مشکلات اونها آگاه میشن، اونها رو بررسی میکردیم، به سمت وزارت دارو میرسوندیم. نه تنها انتخاب کنندگان، بخشوی علایده سوهای کشاورزی و سوهایی که با اون ارتباط دارن، ما این مسئله رو دائم پیگیری میکنیم و موردی محکمه چی در سطح کمیته چی در سطح پارلمان دائم میگذاریم.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن رستم لطیف‌زاده رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب به مقام پرزیدنتی. بعد از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دقیقاً درباره اشتراک وکیلان شما در کار مجلس نمایندگان، در یک مصاحبه شما گفتید که کار حزب شما و وکیلان شما در پارلمان از طرف رسانه‌ها به طور درست انعکاس نمی‌گردد. بسیاری ها میپرسند که مثلا وقتی نرخ اینترنت چند برابر گران شد و یا نرخ سیم کارت آسمانی گردید، چرا اعتراض وکیلان شما و شخص خود شما شنیده نشد؟ حالا که این مسئله ها در جامعه ناراضیگی زیاد را به میان آورده.
من طرفداری بهتر کردنی خدمت رسانی کامیکاسیونی اطلاعاتی هستم. در برنامه ما هم این مسئله مشخص گفته شده است. اون سرعت اینترنت و اون امکانات که امروز در فضای اطلاعاتی کشور است، من فضای الکترونی در نظر دارم، البته طلبگوی زمانی معاصر و طلبات زمانی معاصر جوابگو نیست.
نمازونم در همون دو مسئله شو خودتان هم شاید یکی در جامعه ناراضگی زیاد در بمیان آورده بود،
شاید
حتی خود پریزیدنت بعدا دخالت کرده این مسئله رو
بله.
هم دادن
بله.
اما ما اعتراض شما و یا وکیلانتان رو
شخصا نتبید. شاید اعتراض ما رو نشونده باشه، لیکن ما در خودی کمیته ها، در فرکسی حزبی، در خودی جلسه های مجلس نمایندگان این مسئله را بررسی کردیم و قابل قبول نبودن این قرار رو ما در اونجا بررسی کرده بودیم.
خب در یک مصاحبه روزنامه‌نگار و تحلیلگر رجب میرزا از شما پرسید که حزب شما را، یعنی حزب اولی را، در رسانه و سخنرانی ها حزب کیسگی مینامند. جواب دادید که این یک مسئله نازک است. منظورتون از مسئله نازک دقیقاً چیست؟
من در اونجا هم شهر داده بودن نوزکی مسئله در چی هست. پیش اصلا من میخواستم که به همون کرشینوس یا تحلیلگر در نخونک شخصا بخورم و دلیل های کیسگی بودن رو از اون کس شنوم. تو جواب صحیح به هم شخصیت دیم.
این یه کیسگی این است که حزب شما در برابر سیاست حکومت هیچ اعتراض نمی کند و یکون بله. قبول کرده حکومت اعتراض ندارد
در کدام شخص در کدام شکل این اعتراض باید که موجود باشد.
مثلا هر قانونی پیش میشد یگان وکیل شما در پارلمان ما اعتراض شما نشنیدیم.
خب یگان وکیل دیگر رو شنیدید. من یک خصوصیتی محکمه مسئله رو در پارلمان گفته گذارم. بله. وقتی که مسئله این قانون یا یک سازشنامه وارد میشود، مسئله دیگری که از لحاظ قانونگذاری باید مجلس نمایندگان اون رو بررسی و محکمه کند، با کمیته ها وارد می شوند. پیش از همه این مسئله در سطح کمیته بررسی کرده می شود. بعد از اون در سطح سر کمیته، یعنی با اشتراک دیگر کمیته های مجلس نمایندگان، بعد از اون شورای مجلس نمایندگان برگزار می گردد که این مسئله بار دیگر دقیقا در شورای مجلس نمایندگان بررسی می شود و مسئله قریب که در شکل تیار با مجلس عمومی مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده می شود و فکر می کنم که در اونجا علاقه بسیار مشکلاتی که بود، مسئله های نفهم بودن، تو اون زمان حال خود رو می آورد.
استاد ببینید این پاسخی که شما داده تقریبا ما از هر یک وکیل مجلس نمایندگان وقتی میپرسیم که از دیگر حزبان که چرا قانون ها بدون بحث قبول نشون، همین پاسخی که شما داده همین پاسخ رو میگن. اما حالا مسئله نازکی که شما گفتید که حزب شما را کیسگی مینامند و شما گفتید که این مسئله نازک است، چگونه نازک؟
خب شاید نظری شخصانی تحلیلگر یا کارشناسانی نامعلوم بیم در نخونک، من بسیار میخواستم با اونو صحبت کنم. این باشد که ما در بسیار مسئله ها هم فکری حکومت هستیم یا اینکه اعتراضی نمیکنیم در مسئله های مهمی که امروز در جامعه بررسی میشن در حیات سیاسی و اجتماعی اقتصادی، لیکن این خیلی نیست. ما شاید نظر دیگر اون باشد که تعدادی اعضای حزب ما، تعدادی اون امروز بعد حزب خلق دموکراتی دومین در جمهوری تشکیل میداد. ما هم رایان و هم عقیده های زیاد داریم در جامعه. نفران زیادی اعضای ما امروز در مقامات رهبری وزارت اداره ها در وظیفه های گوناگون فعالیت دارند. خود من رئیس وقتی که ما نظر خود را در این مسئله میگوییم و این مسئله قبول میشد، علاقه فکر کردن در کردیم، ما در این مسئله سهم خود را گفتیم. چون که همچون رئیسی کمیته مجلس نمایندگان وقتی که مسئله از کمیته ما به شورا پیشنهاد کرده میشد، به مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده میشد، این علاقه این فکر شخصی رهبری کمیته هم هست در اونجا همچون یک حزبی دیگر.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
این برنامه مهمان آزادی است و همصحبتی ما هستند رستم لطیف‌زاده رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی. صحبت را ادامه می‌دهیم.
در هر انتخابات پرزیدنتی کشورهای دیگر دیبت و یا بحث نامزدها تشکیل می شود. اگر در دیبت یا بحث زنده با نامزد و رئیس جمهور فعلی امام علی رحمان روبرو شود، به آن کس چه سوال می دهید؟
اول اینکه چنین دیبت شد، من افتخار میکنم که در چنین یک مکالمه اشتراک میکنم. سوال ها البته که در رفتی همون دیبت مشخص میشه.
در ذهنتون آیا سوالی هست که اگر لحالت امکان دیبت،
این دیبت ها بعد از معین شدنی برنامه های حزبی، برنامه های نامزد البته صورت میگیرن، ما تحلیل میکنیم و میبینیم با فرقیت رو سخن میکنیم. اون مشکلات جامعه است دیگه و نظری البته که پرزیدنتی عمل کنده رو میپرسیم و من فکر میکنم اگر چنین دیبت شود، این دیبتی بسیار یک مراقنگیز میشود و تمام شاید همین 9 میلیون اهالی جمهوری تاجیکستان اون رو تماشا کنند.
حالا حزب خلق دموکراتی تاجیکستان نامزد خود را پیشنهاد نکرده است و معلوم نیست که رئیس جمهوری فعلی امام علی رحمان در انتخابات اشتراک میکنند و یا نه. آیا امکان دارد که امام علی رحمان از شرکت در انتخابات پرزیدنتی 11 اکتبر دست کشند؟ آنگاه چه حالت پیش می آید؟
برای ما هم بسیار مراقبه‌انگیز است که کی از حزب خلق دموکراتی در این معرکه سیاسی پیشبری کرده می شود. ما چون این کلو نداریم و فکر میکنم که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان نامزدی ارزنده ترین خود را پیشنهاد میکند، شاید پرزیدنت فعلی باشد، شاید شخصیت دیگر باشد و فکر میکنم که شخص ارزنده پیشنهاد خواهد شد و این معرکه بسیار معرکه
است. البته این کار حزب خلق دموکراتی است، ولی اگر
انجمن این را معین میکند، این کار انجمن است.
پیشنهاد نشدن از اشتراک در انتخابات دست کشیدن، به نظر شما چه حالت پیش می آید؟
من نمیخوام، من گفتم من پیشگویی کردن نمیخوام. میبینیم که انجمن حزب خلق دموکراتی تاجیکستان نزدیک برگزار میگردد و در اونجا بعد اون خواهیم دونست که پیشنهاد کرده میشود.
آخران سوالم این بود که عبدالله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان شب گذشته در یک اظهارات انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر را غیر قانونی، ضد کنستیتوسیونی و ضد مردمی خواندن و گفتن که از اشتراک در چنین انتخابات دست میکشن. واکنش شما به این گفته ها چی است؟
من گفته های رحمت الله ظاهروف شرط نمیدیم.
واکنش شما چی است به انتخابات که شما حالا اشتراک کردید؟
انتخاباتی که اعلان کرده شده است و به دایر میگردد در دایره قانون است، در دایره قانون های عمل کننده. باور کنید وقتی که هر یک قراری در چنین ساعت قبول میشود و قراری خصوصا مهمی که نسبت به چورابیونی مهم سیاسی تحلیل های زیاد کرده میشوند، وضعی امروزه به نظر گرفته میشوند، واقعیت و وقتی که قرار قبول کرده میشود، باور کنید که در اینجا باید شک و شبهه درباره قانونی و غیر قانونی بودن اون نباشد.
شما شنونده برنامه مهمانی آزاد بودید. همصحبت ما بودن رستم لطیف زاده رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی. اینجا رسیدیم به پایان برنامه. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
دل زخمی تو دل گریان است، بی تو همه شب شب هجران است. دل زخمی تو دل گریان است، بی تو همه شب شب هجران است. پایان شب سیاه سفید است، تو آمدن است دل با امید است. پایان شب سیاه سفید است، تو آمدن است دل با امید است. دل زخمی تو دل گریان است، بی تو همه شب شب هجران است. دل در غم تو دل گریان است، بی تو همه شب شب هجران. شوق داری خانه برانداز، کجایی کجایی کجایی.
پایان شبی سیاه سفید است، تا آمدن نست دل به امید است. پایان شبی سیاه سفید است، تا آمدن نست دل به امید است. دل در غم تو، دل گریان است، به تو همه شب شب هجران است. دل در غم تو، دل گریان است، به تو همه شب شب هجران.
برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. چالای گلخواجه هستم در خدمتتان. حالا مرور میکنیم به سرخط موضوع امروز. یکم سپتامبر 20 سال برای تشویق محبوسان به آشوب برادری حسین عبدالصمد رهبری گروه حملوران و سیاحان خارجی حکم اضافه زندان گرفت. آیا بعد 10 سال خاموشی استخراج گاز و نفت در بلجوان جنوب تاجیکستان آغاز می شود؟
کار کنند مقداری کم خطی او ذخیره ای که در سالهای پیش بود خیلی ذخیره وجود ندارد.
و در مسکو یک زاده تاجیکستان را با مقداری مخصوصا کلونی مواد سخت تاثیر هروئین بازداشت نمودند.
فردی متهم بازداشت شده است و تفتیش ادامه دارد.
دادگاه عالی تاجیکستان بختیار عبدالصمدوف را برای تشویق محبوسان زندان وحدت به آشوب و 20 سال زندان محکوم کرد. او را برای ادامه حکمش به زندان نظامش سخت قرغان‌تپه انتقال دادند. پیوندانش به حکم دادگاه راضی نیستند و میگویند بختیار عبدالصمدوف در آشوب شرکت نداشت. در آشوب زندان وحدت در ماه می سال گذشته 29 محبوس و 3 زندانبان به هلاکت رسیدند. عبدالصمدوف 38 ساله از سال 2009 به حکم دادگاه عالی تاجیکستان در زندان است و برادری حسین عبدالصمدوف مردی متهم به قتل 4 سیاح خارجی میباشد که ماه مارس امسال در یکی از زندان‌های شهر دوشنبه وفات کرد. در جنوب تاجیکستان شرکت حسن کمپانی قرضدار شده هم اکنون کنی نفت و گاز رو شرکت چینی به دست میگیرد. شرکت حسن کمپانی تا 10 سال پیش نفت و گاز بلجوان رو استخراج کرده میفروخت. در حالی که شرکت چینی به استخراج نفت و گاز در این منطقه میپردازد، مسئولان ناحیه از کم بودن ذخیره های طبیعی سخن میگویند، اما دقیقا نمیگویند که چقدر نفت و گاز زیر کوههای بلجوان افتاده است. مامورجان رحمت زاده گزارش رو ادامه میدهد.
بعد از 10 سال توقف امید است به این خبرها دوباره گاز آید. این دستگاه همکنون زنگ زده هم با سرمایه خارجی فعال شده از قعر دشت های بلجوان گاز استخراج میکند. مسئولان حکومت ناحیه بلجوان با شرکت چینی برای استخراج گاز گفت و شنید داشته اند.
یک چند بار از موضوع های منطقه هایی که گاز وجود دارد آمده در حال کار کرد. آنها گفت و شنید کرده استادن و باوری هست که در آینده همین چیز از سر این هم ممکن مقدار کم خطی کار کند. مقدار کم خطی او ذخیره ای که در سالهای پیش بود خیلی ذخیره وجود ندارد. از روی گفته علیمو
مسئولان حکومت بلجوان نگفتند در اینجا چه قدر ذخیره گاز وجود دارد. در گذشته هم بعضی کانهای معدنهای کوهی را شرکت های چینی گرفتند و آماری نشر شده در باره ذخیره های کانها بحث های زیادی را به میان آورده بود. ناحیه بلجوان در 175 کیلومتری شمال شرق شهر دوشنبه در زمان شوروی از ناحیه های دارای ذخیره های نفت و گاز به حساب می رفت. زمان استقلالیت این دستگاه ها را شرکت با نام حسن کمپانی می چرخان و نفت و گاز را به منطقه کلاب می فروخت. شرکت به گفته مسئولان حکومت از دولت قرضدار شده و مفلس شده است.
کارخانه نفت گاز نوع محصول کجا به طور نقدی و شرکت های بیرون از نوعی با خروف میکنند یعنی که قول هم اومده از کارخانه نفت گاز که در صورت تردخت مبلغ های خرد از نوعی جمعه سومی از انکمپانی هم میتونه محصول نفت را دیگه بسید در جمعه از انکمپانی پردخت کنند یعنی که بایا محصول اندوست پرانده هستند و دیگر پردخت های دیگر دونند بایا محصول شو به طور نقدی
شرکت حسن کمپانی از اداره نفت و گاز 1 میلیون سومان قرض دار بوده است. حالا اداره نفت و گاز ناحیه نفت استحصال شده را مستقیما خودش میفروخته است. تا سالهای 2010 یک مدت شرکت کلاب پترولوم هم با استخراج نفت و گاز این ناحیه مشغول بود و به ساکنان کلاب گاز طبیعی میداد. بعدی سالهای 2010 انتقال گاز طبیعی به خانه ساکنان کلاب قطع شد. در 6 ماهی اخیر اداره نفت و گاز ناحیه از این چاه‌ها بیشتر از 700 تن نفت خام استخراج کرده است. با سبب محکم شدن چاه‌ها سال‌ها باز گاز بیرون نکرده اند.
شما گزارش مامو جان رحمت زاده را تماشا کردید. بینندگان عزیز رادیو زودی با همین زودی ها نمایش برنامه نوی را آغاز میکند. در برای جزئیات طرح جدید در ادامه صحبت خواهیم داشت، اما قبل از آن به پاره از این برنامه توجه کنید.
تقسیم بخارا به 3 کشور خود تاجیکان بردند یا باختند.
این تعریضی هنوز از زمانهای باز هم قدیمتر تشکیل شده که بود.
حجوم مسلحانه بود.
مردم دیگر من
اکرسه بود. تا دیدید برنامه نوی ما گپی آزاد نام دارد و شما هم بینندگان گرامی میتوانید در آن شرکت کنید و یا در تهیهش سهم گذارید. گپی آزاد با سیوشکورو دایر به موضوع داغ روز یا یگان مشکلات در جامعه است. متخصصان و دانشمندان و یا افراد آگاه در برای این یا آن مسئله مهم گپ میزنند و اگر روی حل بود پیشنهاد میکنند. با همکارم مومین احمدی که از مجری برنامه اول است صحبت داشتم و نخست از او خواستم هدف و محتوای گپی آزاد را بگوید.
تشکر شهلا. واقعا این برنامه هدفش بر راه انداختن بحث و گفتگوها دایر به موضوعهای گوناگون در جامعه تاجیکستان است، چی از حیات امروز، چی دایر به وضع زندگی مردمی عادی و مهاجران تا به سیاستهایی که در زندگی آنها نقش دارد و برای دراز مدت تأثیر میگذارد. هدف دیگر ما بر راه انداختن بحث و گفتگوی آزاد و با احترام به عقیده و اندیشه های همدیگر است، نه مثل آن بحث هایی که در فیسبوک و دیگر شبکه های اجتماعی میبینید که بدشنام و حقارت و توهین و تحقیر به همدیگر میپیچند. ما به برنامه افراد آگاه، متخصصان و دانشمندان و یا فرد عادی را دعوت میکنیم و نظر و اندیشه های آنها را میپرسیم و واقعا بینندگان عزیزی شما هم میتوانند موضوع پیشنهاد کنند که درباره چی بحث کردن میخواهند و یا میخواهند درباره کدام مسئله بیشتر بدانند.
تشکر مومین. برنامه نخستین کی است و بینندگان در کجا میتوانند آن را تماشا کنند؟
نخستین برنامه گپی آزاد روزی 2 سپتامبر پخش می شود و درباره یک صحنه تاریخی است که به گفته ایده تاجیکان را از میراث زیاد محروم کرد و به عقیده دیگر به تأسیس تاجیکستان حاضره و مستقل اساس گذاشت. آن هم 100 سالگرد انقلاب در امارت بخارا یا غصب امارت از طرف روسیه و سپس به کشورها تقسیم کردن آن است. برنامه گپی آزاد مثل همین برنامه در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود و هم وبسایت آزادی نقطه ارگ. ما سعی میکنیم حداقل هفته یک بار برنامه رو ثبت و نشر کنیم و امیدواریم به بینندگان خوش میآید و خوشحال می شویم که اگر نظر و اندیشه هایشون رو به ما بفرستند.
خب ما نیز امیدواریم. مومین احمدی همکار ما بود که درباره لایحه نوی رادیو زودی با نام گپی آزاد تفصیلات داد. منتظر نشر برنامه خواهیم بود. من برنامه خبری رو ادامه میدم. مقامات پلیس روسیه یک زاده تاجیکستان رو با اتهام قاچاق هروئین یک نوع مواد سخت تاثیر مخدر بازداشت کرده او را به حبس پیشکی گرفتند. در گذشته نیز عین خبرها نشر میشد، اما بعضی از متهمان آن را سوخته و بفته میدونستند. بله، وزارت کارهای داخلی روسیه درباره بازداشت اخیر چی میگوید؟ از همکاری ما کیو مرسیاتو میشنوی.
مسئولان وزارت کارهای داخلی روسیه گفتند که یک زاده آسیای مرکزی را با گمان فروش مواد مخدر دستگیر کردند، اما از شخص گمانبر و ملتش نام نبردند. ولی در ویدیوی لحظه بازداشت شناسنامه او را نشان دادند که از تاجیکستان است. تا حال نزدیکان این مرد و وکیل مدافعش درباره قضیه چیزی نگفتند. ایرینا والک نماینده رسمی وزارت کارهای داخلی روسیه میگوید از گمانبر به مقدار بیش از 7 کیلو هروئین دریافت و مصادره کردند.
فردی متهم بازداشت شده است و تفتیش ادامه دارد.
به اطلاع رسمی مرد گمانبر در حال بازداشت شده است که ناظران راه در یکی از ناحیه های پایتخت روسیه ماشین او را نگاه داشته و هنگام تفتیش از داخلش 260 گرم مواد مخدر یافتند. دیرتر هنگام کافتکاب منزل زیستش گویا بیش از 7 کیلوی دیگر هروئین یافته و مصادره کردند. تصدیق درستی این اطلاع از منابع دیگر فعلا غیر امکان است. بنا به خلاصه ابتدایی مقامات پلیس مسکو، مرد گمانبر مواد مخدر را از دیگران یکلو خریده و در بسته های خرد خرد دوباره به فروش می برآورده است. در رابطه با این حادثه پرونده جنایی کشادند و در صورت تصدیقش در دادگاه به گمانبر از 10 تا 20 سال زندان تهدید می کند. روسیه کشوری اصلی مهاجرپذیر از تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای مرکزی است و سالانه صدها هزار نفر بنابر نبود جای کار و معاش مناسب در وطن به آن کشور می روند. در گذشته ده‌ها شهروند تاجیکستان را در روسیه با گمان قاچاق مواد مخدر دستگیر و زندانی کردند، اما بعضی از آنها با حکم دادگاه‌ها راضی نیستند و پرونده قاچاق مواد مخدر را ساخته و بافته می‌نمایند. ماه ینور امسال خدمات فدرالی اجرای جزا در روسیه گفته بود که بیش از 6800 شهروند تاجیکستان در زندان‌های آن کشور هستند.
گزارش کیومر سیاتو بود. جویز با تاکید از تا حال و عکس العمل پیوندان نفر بازداشت شده دسترسی مون نشده است. ما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. مقامات قزاقستان بنابر پاندمی کووید 19 تصمیم گرفتند در سال نو خونیش تحصیل در مکتب ها فوسیلوی جریان بگیرد. این وضعیت تا که ادامه خواهد یافت معلوم نیست، ولی یقینا در چند ماه نزدیک خوانندگان در خانه آنلاینی درس میخوانند. با توجه به وضع پیش آمده، وزیر معارف قزاقستان محصلین را موقتا از خریدن لباس های مکتبی آزاد کرد. والدین چنین سبوکی استقبال نمودند، ولی شرکت های دوزندگی از خسارات خود ناراضیگی میکنند. گزارشی تلویزیون نستایش ورمیا در همین باره است.
شرکت های استحصال لباس های مکتبی در قزاقستان از ماه ها پیش برای سال نو تحصیل آمادگی دیدند. آنها امید داشتند که تا شروع تیر ماه و آغاز درس ها پاندمی به آخر می رسد و مردم به زندگی معمولی و کار و تحصیل برمیگردند. اما اخیرا وزیر معارف اعلان کرد که درس ها در آغاز سال تحصیل در قزاقستان به شکل فاصلوی جریان می گیرند. در پی به والدان هم اجازه داده شد که تا بهتر شدن وضع لباس مکتبی نخرند. این اظهارات وزیر معارف برای اکثر شرکت های تهیه کننده لباس های مکتبی یک ضربه سخت بود.
حتی اگر ما بعد از چوریکی اول به شکل معمولی تحصیل برگردیم، کسی در این شرایط از والدان و خواننده ها لباس یگانه مکتبی طلب نمی کنند.
پدر و مادران هم تصمیم گرفتن لباس مکتبی نخرند. اکثریت بعد از کارانتین برای این پول ندارن و برخی هم بر اینن وقت درس ها فاصله و صورت میگیرن خریداری لباس مهم نیست.
فکرم اگر در خانه تحصیل میکنند لباس یگانه مکتبی لازم نیست. چی در کار خراجات زیاده
تیست؟
من فکر میکنم لباس ضرور نیست، چون ما مکتب نمیرویم. ما فقط دفتر و کتاب و دیگر اشیای خانش رو خریدیم. خریدن لباس معنی ندارد، زیرا کسی نمیداند که کارانتین تا کی ادامه میکند.
تصمیم دست کشیدن از لباس مکتبی به کار و درآمد شرکت های صنعتی در قزاقستان زیان آورد.
فرق از سال گذشته، امسال تنها 5% لباس های استحصال کرده شرکت به فروش رفت. 95% دیگر تا سال آینده در انبارها می خوابد. باید معاش کارمندان سری وقت پرداخت شود، ولی در این شرایطی که خریدار نیست کجا باید پول دریافت کرد؟
شرکت های بزرگ دوخت لباس هم از خسارات در موسم امسال تحصیل خبر می دهند.
ما قریب 120 میلیون تنگه ضرر دیدیم. ما در این مغازه های خود را بستیم. نقطه های فروش ما که در دو مرکز بزرگ سودا میگه آستانه و الماتو فعالیت داشتند، به دلیل نبود خریدار از کار مانده. ما یگانه لباس مکتبی نفروختیم.
برای پر از کار نماندن، این شرکت حالا فعالیت خود را تغییر داده، به تهیه دیگر لباس و محصولات و پایافزال شروع کردند. یگانه امید شرکت ها به تاکید وزارت معارف درباره ضرورت لباس رسمی در مکتب ها.
یگانه
چیز همین است که او در قرار خود درباره لباس رسمی هم گفت. به هر حال لباس رسمی و مکتب قریبی
است.
اما خوانندگان صنف‌های ابتدایی در قزاقستان از 1 سپتامبر تحصیل را در مکتب شروع می‌کنند. محض آنها خریداران یگانه لباس مکتبی در این کشور هستند. در همین حال شرکت‌های دوخت لباس مکتبی در قزاقستان که در پی اظهارات وزارت معارف ضرر مالی دیدند، از آن شکایت می‌کنند که آنها را حتی در دوره قرنطینه از پرداخت انداز آزاد نکردند.
بینندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد و من برای شما یادآور میشم که فردا صبح بر وقت در نویدی بامدادی همه شما ایزان رو با خبرای نو و تازه منتظرم. تا اون دم خود رو احتیاط کنید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعه باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خدا خواهد
بود. www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. مقامات در بلاروس در پی معرکه مقاومت با مخالفان حکومت 26 سالی رهبری پرزیدنت الکساندر لوکاشنکا روز 31 آگوست رهبری کوشکان ها رو به حبس گرفته، یک عضو شورای هماهنگسازی انتقال قدرت رو بازداشت کردند. به اطلاع مخالفان، پلیس بخش جنایت های مالی روز دوشنبه بعد کوفتوکوی منزل لیلیا ولاسوا 67 ساله خود او را بازداشت کردند. ولاسوا سیومین عضو شورای هماهنگساز است که در فضای اعتراض های بعد انتخابات 9 آگوست که با پیروزی لوکاشنکا انجامید بازداشت می شود. در حادثه جداگانه آناتولی بوکون، هم رئیس کمیته کارشکن های کارخانه بلاروسکالی، برای تشکیل اعتراض های غیر قانونی به 15 شبانه روز حبس محکوم شد. کارخانه دولتی بلاروسکالی 5 استحصال کننده نوری های کالی در جهان بوده، کارخانه مهمی تامین کننده پول نقد به بودجه کشور به شمار می رود. گلیب ساندرا، سخنگوی کمیته کارشکن های کارخانه، در صحبت با اسوسییتد پرس گفت بعد فشار بالای کارگران برای ختم کارشکنی، حالا فعالیت کارخانه دوباره از سر گرفته شده است. بعد بوکون، رهبران کارشکن های کارخانه های دیگر هم بازداشت می شوند. نخست وزیر بلاروس یوری نظرف روز 31 آگوست گفت همه کلانترین کارخانه های صنعتی کشور فعالیت خود را برقرار کردند. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان از سفارت روسیه در این کشور خواسته است برای سفر دانشجویان تاجیک به این کشور مساعدت کند. وزارت سفارت روسیه را در جریان گذاشته است که بنابر بسته بودن مرزها بیش از 4000 دانش آموز تاجیک در وطن بند ماندند. از این میان زیاد است 1000 نفرشان امسال به دانشگاه های روسیه داخل شده، طبق طلبات باید برای تحصیل در آن کشور حاضر شوند. این مسئله حالا در بررسی مقامات روس قرار داشته است. در همین حال رسانه های روسیه اطلاع می دهند که طبق سندی تهیه کرده روسپاتریبنادزور، دانش آموزان خارجی در روسیه تنها پس از 14 روزی قرنطینه و تشخیص کرونا ویروس بعد درس ها راه داده می شوند. صدها جوان تاجیک که برای تحصیل در دانشگاه های کشورهای خارجی قبول شدند، از مقامات طلب دارند سفر آنها را با پرواز چارتری یا غیر نقشوی هواپیما تامین کنند. رئیس سنت جمهوری چیخ زمین سخنرانی روز 1 سپتامبرش در پارلمان تایوان که قبلا خودی سفرش مورد نارضایت چین شده است، گفت او تایوانی است. چین ادعا میکند که تایوانی دموکراتی قلمرو این کشور است و تهدید کرد که میلوش ویسترچل، رئیس سنت چیخ، برای سفر به این جزیره قیمتی بلنده پرداخت خواهد کرد. ویسترچل با یادآوری از نطق سال 1963 سابق پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جان کندی در آلمان که گفته بود من برلینی هستم، خود را تایوانی نامید. ویسترچل گفت آزادی جدایی ناپذیر است و وقتی یک انسان غلام است دیگران آزاد بودن نمی توانند. او گفت
اجازه بدهید که به تایوان و ارزش عالی آزادی پشتیبانی خود را بیان کنم. اجازه باشد همینجا سخنرانی خود را در این قصر قانونگذار در تایوان با سخنهای قاطع به انجام برسانم. من تایوانی هستم. من تایوانی ام.
Я сам тайванец. Уош тайванжен.
روز 1 سپتامبر در واکنش به این سفر هوا چوین سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست مطبوعاتی پکن چنین گفت
پریزیدنت سینت چیخه برعکس مخالفت های جدی و اصرارات قاطع چین با نیت های غرضناک و تحت تاثیر نیروهای ضد چینی سفرش را به تایوان انجام داد و از نیروهای جدای طلب و فعالان استقلالیت تایوان به طور آشکارا پشتیبانی کرد این استقلالیت چین را خلالدار کرده به امور داخلی چین دخالت میکند. چین این رو به شدت محکوم می‌نماید.
مثل اکثر کشورها در جهان جمهوری چک سیاست یک چین را اعتراف میکند و این سیاست تایوان را هم بخشی از قلمرو چین میشناسد. ولی ویسترچیل یک عضو حزب رازگرای دموکرات های مدنی بوده با پروتکل دیپلماتیک اطاعت نمیکند. رهبر عالی ایران آیت الله علی خامنه ای سازش تاریخی اسرائیل و امارات متحده عرب را برای عادی شدن روابط میان دو کشور خیانت خواند که به گفتش دیر نمیپاید. در پی پرواز نخستین هواپیمای اسرائیلی که شام 31 آگوست هیئت های اسرائیلی و آمریکایی را به فرودگاه ابوظبی رسانید، خامنه ای در سخنرانی روز 1 سپتامبر خود گفت علیه جهان اسلام یا کشورهای عرب منطقه و فلسطین به گفته او خیانت شد. اسرائیل و امارات روز 13 آگوست گفتند با میانجیگی ایالات متحده آمریکا روابط کامل دیپلماتی برقرار میکند. یک بخش این سازش در نظر میگیرد که اسرائیل از اشغال بخشی از قلمروهای کرانه غربی دست میکشد. امارات نخستین کشوری در خلیج عرب شد که با اسرائیل روابط پر و فعال دیپلماتی برقرار میکند و سومین کشور است که با این کشور همکاری های دیپلماتی دارد. ایران، ترکیه و فلسطینی ها از این سازش خوشنود نیستند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دادگاه عالی تاجیکستان برادر زندانی حسین عبدالصمدوف مسئول حمله مرگبار به سیاحان خارجی را به 20 سال دیگر زندان محکوم کرد. او باری اول سال 2009 16 سال از آزادی محروم شده بود. من میرزا نبی خالی‌آزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. با اطلاع دریافتی بختیار عبدالصمدوف 39 ساله را برای تشویق محبوسان زندانی شهر وحدت به آشوب گناهگار دانستند و دوره جزا را در محبس نظامش سخت شهر باختر ادا خواهد کرد. پیوندانش با حکم راضی نیستند و میگویند او در آشوب ماه می سال 2019 در زندان شهر وحدت شرکت نداشت. در این آشوب 29 محبوس و 3 زندانبان به هلاکت رسیدند. در مجموع برای تشکیل و همدستی در آشوب ماه می سال گذشته در زندان شهر وحدت 28 نفر محکوم شدند. حکم آنها آخر سال گذشته صادر شد، ولی پرونده بختیار عبدالصمدوف دو بار از سر نو تفتیش و در نهایت ماه پیش نهایی شد. این خبر را منابع رسمی روز 1 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کردند. یک مقام دادگاه عالی تاجیکستان گفت پرونده بختیار عبدالصمدوف همچون تشویقگر زندانیان به جهاد و جداگانه از آنهایی که در آشوب شرکت داشتند بررسی شده است و از لحاظ معنوی آشوبگران را آماده کرده این عمل را بسیار ضروری و مهم می‌خواند است، گفت مصاحب ما. ولی پیوندانش میگویند بختیار عبدالصمدوف در شب آشوب بیمار بود و در آن شرکت نکرده است. گلچهره عبدالصمدوف و مادر او روز 1 سپتامبر به رادیو آزادی گفت با سرش پیش از آن که به زندان باختر فرستاده شود صحبت داشت و گریسکی در این کار دست ندارد. پروندهش را چند بار بررسی کردند، لیکن در آخر همین خیلی حکم برآوردند. از دست ما چی می آید؟ سلامتیش هم خوب نیست، بیماری سیل است، گفت مادرش. مقامات می گویند عملا او در آشوب پوره اشتراک نکرده بود، ولی اشتراکداران آشوب شاهدی دادند که زیر تشویق عبدالصمدوف این عمل را درست پنهان داشتند و نقشش را با دیگران طرح‌ریزی کردند. بختیار عبدالصمدوف سال 2009 به شریکی در جنایت، تشکیل اتحاد جنایی و یاری به ورود غیرقانونی شهروندان خارجی عیبدار و به 16 سال حبس محکوم شده بود. در این مدت بر اساس قانون عفو 4 سال از حکمش کم کردند. آشوب در زندان وحدت یکی از پرسر و صداترین حادثه در سال گذشته بود. در این آشوب که مقامات آن را کار دست اعضای گروه تندروی داعش دولت اسلامی نامیدند، ستار کریموف عضو زندانی حزبی در کشور ممنوع نهضت اسلامی، قوام الدین غازی چهره شناخته در سالهای جنگ شهروندی و روحانی سید مهدی خان ستاری شیخ تیمور کشته شدند. این آشوب از جانب هیچ گروه مستقل تفتیش نشده است، ولی مقامات گفتند این 3 نفر را آشوبگران برای هم نظر نبودن به آنها قتل کردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
اوجانسی اسوسییتد پرس در گزارش گفت در ولایت شینجان چین که بیش از نصف اهالیش مسلمان ترک زبان هستند، مقامات همچون بخشی از چاره‌های حتمی دوره کرونا ویروس آنها را به خوردن داروی ناشناس مجبور میکنند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدیم. خبرگزاری روز 31 آگوست با نقل از ساکنان شینجان نوشت مقامات ساکنان را در خانه هایشان محکم میکنند، با قرنطینه بیش از 40 روزه میفرستند و آنهایی را که با قاعده ها اطاعت نمیکنند به حبس میگیرند. یک زن اویغور بعد از ادای دوره حبس گفته است همراه با زنان دیگر همیشه مجبور بود داروی ناشناس را استعمال کند. هفته یک بار ناظران به اتاق وارد شده طلب میکردند که زنها اوریان ایستند و سرهای خود را بپوشند. از لوله با کدام مواد ناشناس دارو میپاشیدند، افسوده است او. بر اساس شهادت 3 ساکن شینجان، اظهارات حکومت و اطلاع شبکه‌های اجتماعی، آژانسی اسوسییتد پرس نوشته است، بسیاری از ساکنان محلی را مجبور میکنند برخلاف اتیکای طبی از معالجه طبی چینی گذرند. تا حال هیچ شهادت آن وجود ندارد که طبی سنتی چین بر ضد کرونا ویروس دوای داشته باشد. بر اساس این گزارش، با این که در شینجان در یک هفته اخیر هیچ حالت نوی مبتلا شوی به کرونا ویروس ثبت نشده است، باز هم معیار و چاره‌های محدودکننده مربوط به پاندمی در مقایسه با منطقه های دیگر چین خیلی شدید می باشد. مثلا در شهر ووهان ولایت هوبی که ویروس نو ماه دکبر سال گذشته مرز در همونجا آشکار شد، ساکنان را به هیچ صورت مجبور نمی کنند که داروی را از طبی سنتی استعمال کنند و معیارهای محدود کننده هم چندان سخت و سنگین نیست. گزارش می گوید در مجموع بر اساس اطلاع حکومت و گزارش های مطبوعات دولتی حساب شده است که بیش از نصف 25 میلیون اهالی شینجان در قرنطینه هستند و این محدودیت ده ها کیلومتر مسافه را تا ارومچی در بر میگیرد. بعضی از گزارش های اخیر از شینجان اینچنین بیانگر آن است که تدبیرهای شدیدی محدود کننده نسبت به نمایندگان قوم هن هم تطبیق می شود، ولی این مردم از بازداشت های خودسرانه ای که نسبت به گروه های قومی بومی شینجان تطبیق می شود آزاد هستند. ماه آگوست سال 2018 سازمان ملل گفت که در چین در ولایت شینجان تخمیناً 1 میلیون اویغور و ساکنان دیگر بومی در مرکزهای به اصطلاح ضد تروریستی نگهداری میشوند. سازمان ملل متحد گفت میلیون ها نفر دیگر در اردوگاه‌های به اصطلاح بازتربیت جای داده شدند. چین میگوید این مؤسسه ها زندان و یا اردوگاه‌های کنسنتراسیونی نیستند. آنهایی که توانستند از این منطقه فرار کنند میگویند هزارها اویغورها و قزاق‌ها و مسلمانان دیگر شینجان در شبکه اردوگاه ها موردی حبس سیاسی قرار داده شدند. در شینجان مردمی زیادی بومی مسلمان زندگی میکنند که قسمی زیادشان اویغورها و بعد قزاق‌ها میباشند. اینچنین در میان ساکنان محلی قرغیزها، تاجیکها و دونگانها نیز هستند. هنها که گروه دویمی کلان قومی در چین میباشند، همچنین بیشتر در شینجان زندگی میکنند. آمریکا نسبت به مقامات عملکننده و سابق شینجان برای پایمال کردن حقوق مردم بومی تحریم ها جاری کرد.
از دل خنکی های او یخ به سر تا پای من تو مار گرمیم نداد از موی املای من صحرای عشقم در جهان شد جای با صحرای من صحرای من
کردی سیل پیموده شد از من نشد از من نشد چشمان بی پوشیده شد از من نشد از من نشد دریای دل نوشیده شد از من نشد از من نشد من بنال و گریه کن دریای من دریای من با من بنال و گریه کن دریای من دریای